ساعت 23 در تهران. خبرهای این ساعت را از رادیو فردا می شنوید. رئیس جمهور آمریکا از توافق با پادشاه عربستان برای افزایش تولید نفت تا 2 میلیون بشکه خبر داد. وزیر ارتباطات در واکنش به وزیر صنعت نوشت بخش خصوصی از انتشار فهرست کسانی که ارز دولتی گرفتند استقبال می کند. و نیروهای افغانستان حمله های نظامی خود را پس از پایان آتش بس دولت از سر گرفتند. شب شما بخیر. رئیس جمهور آمریکا روز شنبه گفته است پادشاه عربستان با درخواست او برای افزایش تولید نفت موافقت کرده و شاید برای جبران کاهش تولید ایران و ونزوئلا آن را تا 2 میلیون بشکه افزایش دهد. به گزارش رویترز، دونالد ترامپ در توییتی نوشته با ملک سلمان درباره آنچه که او آشفتگی و ناکارآمدی در ایران و ونزوئلا خوانده تلفنی گفتگو کرده است. رهبران آمریکا و عربستان در حالی گفتگو کردند که به دنبال درخواست واشنگتن از شماری کشورها برای توقف خرید نفت از ایران، قیمت نفت روند افزایشی پیدا کرده است. سازمان اوپک به تازگی با روسیه، قزاقستان و سایر کشورهای تولید کننده نفت به توافق رسیده که از آغاز ماه ژوئیه برابر با 10 تیر ماه تولید نفت را 1 میلیون بشکه در روز افزایش دهند. برخی منابع خبری از جمله خبرگزاری تسنیم و ایرنا از تهیه طرح استیضاح حسن روحانی رئیس جمهور در مجلس خبر دادند. بنابر گزارش خبرگزاری تسنیم، جلال محمودزاده عضو فراکسیون امید مجلس طراح این طرح استیضاح است. این نماینده مهاباد در مجلس به خبرگزاری تسنیم گفته این طرح حدود 3 ماه پیش قبل از آغاز موج گرانی ها تدوین شده بود. او افزوده پس از گرانی ارز و به هم ریختگی بازار و ایجاد تورم در کشور، چند محور دیگر هم به طرح نخست افزوده شده است. ضعف گسترده در برنامه‌های اقتصاد مقاومتی و همچنین ضعف گسترده در سیاست خارجی و برجام از جمله موارد یاد شده در این طرح 15 بندی است. بنابر گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، حسین علی حاجی دلگانی، احمد سالک و محسن کوکن 3 نماینده اصفهان در مجلس این طرح را امضا کردند. محمد جواد آذری جهرومی وزیر ارتباطات در واکنش به اظهارات وزیر صنعت که گفته بود فهرست گیرندگان ارز دولتی را فاش نمی کند، نوشته فساد عامل بی‌ثباتی کشور است و بخش خصوصی از انتشار این فهرست حمایت می کند. ساعتی پیشتر محمد شریعت مداری وزیر صنعت، معدن و تجارت در جمع خبرنگاران انتشار فهرست گیرندگان ارز دولتی را اقدامی علیه بخش خصوصی توصیف کرده بود، اما وزیر ارتباطات در توییتی نوشته فساد موریانه و عامل بی‌ثباتی اقتصاد کشور است. در روزهای اخیر انتقادهای فراوانی به ویژه از سوی برخی نمایندگان مجلس درباره اختصاص ارز دولتی به افرادی خاص مطرح شد و برخی موضوع را یک رانت جدید دولتی توصیف کردند. نیروهای امنیتی افغانستان روز شنبه پس از اعلام پایان آتش بس یک جانبه دولت با طالبان، حمله های نظامی را از سر گرفتند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، رئیس جمهور افغانستان گفته این آتش بس که پس از یک بار تمدید و همزمانی آن با آتش بس 3 روزه طالبان به مناسبت عید فطر در مجموع 18 روز طول کشیده، 98% موفقیت آمیز بوده است. اشرف غنی گفته این آتش بس پایان یافته و نیروهای امنیتی و دفاعی در حال حاضر اجازه از سرگیری عملیات نظامی را دارند. او گفته این آتش بس نشان داد بیشتر شورشیان خواستار صلح هستند و نوبت طالبان است که واکنش مثبت نشان دهد. رئیس جمهور افغانستان آمادگی خود را برای تمدید آتش بس در هر زمانی که طالبان آمادگی داشته باشد اعلام کرد. طالبان 3 شنبه گذشته پس از نپذیرفتن درخواست دولت برای تمدید آتش بس به حمله های خود در سراسر کشور ادامه داد و در پی آن شماری کشته و زخمی شدند. و در خبر دیگر، عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران گفته است برای دانشجویانی که در جریان اعتراض‌های دیماه بازداشت شده بودند بین 1 تا 8 سال حکم زندان صادر شده است. به گزارش ایسنا، آقای دولت آبادی در پاسخ به انتقادها از قوه قضاییه مبنی بر اینکه شرکت در تظاهرات جرم نیست، گفته آنچه در دیماه رخ داد تظاهرات نبوده بلکه به گفته او آشوب و اغتشاش بوده است. به گفته منابع رسمی در جریان اعتراض‌های دیماه سال 96 که در بیش از 100 شهر ایران برپا شد، بیش از 5000 نفر دستگیر شدند. و همسر نرگس محمدی، زندانی سیاسی، میگوید او با وجود بیماری پس از چند ساعت تأخیر از سوی مسئولان زندان روز شنبه به بیمارستان منتقل شده است. تقی رحمانی، همسر نرگس محمدی که در پاریس زندگی میکند، در گفتگو با رادیو فردا گفته است این فعال حقوق بشر زندانی از جمعه شب دچار درد شدید سنگ کلیه و مشکل کیسه صفرا بوده است. نرگس محمدی نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر بیش از 3 سال است که در ایران زندانی است. او در این مدت اجازه مرخصی، ملاقات و گفتگو با همسرش را نداشته است. اما در ادامه میتونید در مورد همین نوع اخبار در برنامه دریچه بشنوید و همراه بشید با مهتاب وحیدی‌راد تا حدود 10 دقیقه آینده. بعد از این برنامه باز هم همراه شما خواهیم بود.
روی حقوق بشری میشه.
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه. ادامه بازداشت فعالان محیط زیست. بازپرس پرونده وکالت محمد حسین آقاسی وکیل انتخابی یکی از خانواده ها را نپذیرفت. ادامه بازداشت نسرین ستوده، این وکیل دادگستری وثیقه تعیین شده را نامتناسب دانست. و بازداشت شماری از معترضان به وضعیت اقتصادی در روزهای گذشته. سلام، من مهتاب وحیدیرات هستم و همراه با شما مروری خواهم داشت بر خبرهای مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. با گذشت حدود 5 ماه از بازداشت فعالان محیط زیست، هنوز برای این افراد دادگاهی تشکیل نشده و از وضعیت پروندهشان هم اطلاعات چندانی در دست نیست. قوه قضاییه اتهام‌های این افراد را امنیتی اعلام کرده، اما وزارت اطلاعات و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست می‌گویند در پرونده مدرکی دال بر جاسوسی وجود ندارد. با این حال چند تن از این فعالان محیط زیست هنوز بدون دسترسی به وکیل مدافع در بازداشت به سر می‌برند. محمد حسین آقاسی وکیل دادگستری در تهران می‌گوید برای پذیرش وکالت سام رجبی یکی از این فعالان اعلام آمادگی کرد، اما بازپرس وکالتش را نپذیرفت.
من مراجعه کردم به بازپرس پرونده، به پرونده فعالان محیط زیست رسیدگی میکنه. با ایشون صحبت کردم، به محض اینکه لایحه منو دید اسمم رو خوند و گفت خب شما توی این لیست 20 نفره که نیستید. لیست رو در آورد که برای نام 20 نفر از وکلای دادگستری ایران بود و در واقع از طرف قوه قضاییه آمده بود. پیشون مدعی بود که چون شما جز این 20 نفر نیستید نمیتونید وکالت این آقایون رو بر عهده بگیرید. با هم دیگه صحبتی هم کردیم، ولی ایشون گفت من کاری به درستی و غلطی قانون ندارم، ولی قانون یکی وجود داره. البته در این زمینه حرفش درست بود. البته بعضی از شعب بازپرسی میپذیرن، ولی ایشون نمیپذیرفت. و حتی از ایشون من خواهش کردم که بسیار خوب وکالت ما رو برید که من در جارگاه حداقل وکالت ایشون رو به عهده بگیرم، اگر که در دادسرا نمیشه. ایشون این رو هم قبول نکردن.
نسرین ستوده وکیل سرشناس دادگستری که 22 خرداد ماه توسط ماموران امنیتی در منزلش بازداشت شد، با وجود انتقادهای جهانی همچنان در بند زنان زندان اوین به سر می‌برد. همسر نسرین ستوده هفته پیش خبر داد که برای این وکیل دادگستری وثیقه 650 میلیون تومانی صادر شده، اما او این وثیقه را نامتناسب با اتهاماتش دانسته و آن را قبول نکرده است. محمد مصطفایی وکیل ساکن نروژ هم این میزان وثیقه را نامتناسب و غیرقانونی می‌داند.
علل اصول قرار وثیقه‌ای که صادر میشه میبایست متناسب با عمل مجرمانه باشه و در کنار اون مسائل دیگه هم هست، مثلا وضعیت شخص یا از نظر اجتماعی. به عنوان مثال در رابطه با پرونده خانم ستوده، ایشون وکیل دادگستری هستند، از اعتبار خاصی برخوردارن و دسترسی به ایشون راحت هست. اگر در یک پرونده دسترسی به متهم راحت نباشه، متهم شغل نداشته باشه یا سابقه های کیفری داشته باشه، قرار وثیقه سنگین در رابطه با جرم های سنگین علل اصول مطرح میشه. ولی خب پرونده خانم ستوده به نظر میرسه که مانند بسیاری از پرونده دیگه جنبه سیاسی داره و بازپرس پرونده بیشتر در سرد انتقام گیری هست و اینکه فشار وارد بکنه به متهم و متهم رو بیشتر در بازداشت نگه داره، که عمل غیرقانونیه.
نسرین ستوده در ماه‌های اخیر وکالت برخی از زنان معترض به حجاب اجباری، حرکت موسوم دختران خیابان انقلاب را بر عهده داشت. او همچنین به اقدام قوه قضاییه در ارائه فهرست وکلای مورد تایید این قوه اعتراض کرده بود. رضا خندان همسر نسرین ستوده و توضیحاتی درباره آخرین وضعیت همسرش.
ما روز یکشنبه ملاقات کردیم ایشون و حالش کاملا خوب بود. همچنان اصرار داشت که اتهاماتی که بهشون زدن اتهامات واهیه در جهت محدود کردن فعالیت حرفه‌ای ایشونه. بازداشت قبلی مشکل اصلی که با ایشون داشتن میگفتن که شما با کانون مدافعان همکاری کردین. ایشون اگر همکاری هم کرده باشن در چارچوب دفاع از موکلینش بوده. الان هم تنها موردی که با ایشون مشکل دارن پرونده های سیاسی و اخیراً پرونده دختران خیابان انقلاب معترضین به حجاب اجباری. ایشون در حد قوانین جاری از حقوق اونا دفاع کرده نه بیشتر و بخوان تبلیغ علیه نظام تبانی و اجتماعی یا هر عنوان دیگه بذارن ته پرونده چنین چیزاییه و ایشون اصرار دارن که جرمی مرتکب نشده که شایسته چنین وثیقه سنگینی باشه.
عبدالفتاح سلطانی و زینب طاهری هم دیگر وکلای زندانی‌اند. عبدالفتاح سلطانی که به اتهام‌های امنیتی به 13 سال زندان محکوم شده از سال 90 زندانی است. زینب طاهری هم در پی اعدام موکلش محمد سلاس، درویش متهم به قتل سه مأمور نیروی انتظامی، از حدود 10 روز پیش همچنان به اتهامی نامعلوم در بازداشت به سر می‌برد. سازمان حقوق بشر ایران از اعدام یک مجرم نوجوان دیگر به نام ابوالفضل چزانی شراحی خبر داده به اتهام قتلی که او در 15 سالگی مرتکب شده بود. این کودک مجرم روز چهارشنبه در زندان مرکزی قم اعدام شد و اعدام او بار دیگر انتقاد مدافعان حقوق بشر را به دنبال داشت. به گفته عفو بین الملل ده ها مجرم نوجوان دیگر هم در انتظار اجرای حکم اعدامشان در زندان‌های ایران به سر می‌برند. رها بحرینی پژوهشگر امور ایران در عفو بین الملل:
مجازات اعدام از نظر عفو بین الملل همیشه مجازاتی بیرحمانه و غیر انسانیه، ولی استفاده از اون هولناکتر هم میشه وقتی در مورد مجرمان کودک مورد استفاده قرار میگیره و بعد از یک روند دادرسی که سر تا سر ناقص و دچار موارد مختلف نقض آیین دادرسی کیفری منصفانه است. در نهایت این به عهده قانونگذاران ایرانه که یک بار برای همیشه با تصویب قانونی که استفاده از مجازات اعدام رو در مورد مجرمان کودک، یعنی افرادی که در زمان جرم زیر 18 سال سن داشتن، من بکنن و ایران رو مثل بسیاری از کشورهای دیگه در هماهنگی با این اصل بدیهی قانون بین الملل قرار بدن.
در پی اعتراض‌های اخیر بازاریان در تهران و چند شهر دیگر نسبت به وضعیت اقتصادی، دادستان تهران از بازداشت شماری از معترضان خبر داد. عباس جعفری دولت‌آبادی برخی از این افراد را عوامل آشوب و مفسدان اقتصادی نامید و آنان را به اعدام تهدید کرد. از تعداد دقیق و اتهام بازداشت شدگان خبری در دست نیست. یکی از شنوندگان رادیو فردا در پیامی تلفنی خطاب به رئیس قوه قضاییه اینطور گفته:
آقای لریجانی، شما که عشق اعدام دارین، اول این کسایی که لباس پلیس هنشونه، پلیسای شورشتون، باباتون تمام شیشای ماشین شکوندن و سنگ به شیشای خونه ها انداختن، تمام عکسشون همه جا روشن و واضح هستش. اگه میخواین اعدام کنین، اول اینا رو باید اعدام کنین.
و چند خبر کوتاه. هنگام شهیدی، روزنامه نگار و عضو حزب اعتماد ملی در جزیره کیش بازداشت شد. او در سال 96 هم بازداشت شده بود و 6 ماه در سلول انفرادی زندانی بود. از علت بازداشت اخیر او و نیز وضعیت او در زندان خبری در دست نیست. محمد علی یساقی، نوکیش مسیحی ساکن قائم شهر، از 31 فروردین ماه همچنان در بازداشت به سر می‌برد، اما از اتهام و وضعیت پرونده‌اش خبری منتشر نشده است. بهفر لاله‌زاری، دانش آموخته رشته حقوق، که از مهر ماه 96 در زندان اوین به سر می‌برد، به گفته خانواده‌اش برای درمان بیماری آسم و ناراحتی قلبی نیاز است خارج از زندان به درمان بپردازد، اما مسئولان زندان با این امر مخالفت می‌کنند. بهفر لاله‌زاری به اتهام توهین به مقدسات و توهین به رهبر ایران جمعاً به 7 سال زندان محکوم شده است. برخی وبسایت‌های خبری از احضار ماندانا صادقی، روزنامه‌نگار به دادسرای آبادان خبر دادند. این روزنامه‌نگار به انصاف نیوز گفته که اتهامش نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی عنوان شده است. من مهتاب وحیدیراد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. منتظر نظرها و پیام‌های شما هستم در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا شنبه آینده و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.